این پادکست از مقاله سایت ایرانپدیا و توسط هوش مصنوعی تولید گردیده است. خب تصور کنید سیستم تنظیم خلق و خوی مغز شما مثل یک ارکستر خیلی هماهنگه. هر ماده شیمیایی هم یک سازه که داره با بقیه در یک هارمونی کامل مینوازه. بعد ناگهان یک نفر میاد و رهبر ارکستر رو حذف میکنه.
آره، این تشبیه ارکستر واقعا مثال دقیقیه.
درسته، سازها از کار نمیافتن، ولی در یک لحظه هماهنگیشون رو کاملا از دست میدن و یک صدای آشفته و غیرقابل تحمل میسازن. این دقیقا همون واقعیت بیولوژیکیه که میلیونها زن هر ماه تجربهش میکنن. ما امروز میخوایم عمیق بشیم تو مقاله اختصاصی خودمون تو سایت ایرانپدیا. من واقعا از این مقاله دفاع میکنم.
چون اصلا این رنج رو عادی سازی نمیکنه.
دقیقاً، به جای اینکه بگه این فقط بخشی از زندگیه، میره سراغ ریشه فیزیولوژیکی و هورمونی افسردگی و استراب قاعدگی. راستش برای درک این رنج، باید اول مکانیک زیربنایی اون رو بشناسیم.
100%. یعنی وقتی میگیم ریشه فیزیولوژیکی، منظورمون تغییرات شیمیایی قابل اندازه‌گیریه. تو همون مثال ارکسترت، استروژن در واقع همون رهبر ارکستره. بعد از تخمک گذاری سطح استروژن به شدت افت میکنه. اما خب استروژن فقط چرخه باروری رو تنظیم نمیکنه.
یعنی روی بقیه هورمونام تأثیر مستقیم داره؟
دقیقاً. استروژن سروتونین رو هم تعدیل میکنه. سروتونین همون انتقال دهنده عصبیه که باعث میشه ما احساس ثبات و خوشبینی داشته باشیم. وقتی استروژن کم میشه دیگه نمیتونه جلوی تجزیه سروتونین رو بگیره. در نتیجه اون ماده شیمیایی حال خوب کنه مغز خیلی سریع تخلیه میشه.
وای، پس گیرنده های مغز اصلا اون سیگنال هایی که برای حفظ یک حال معمولی لازم دارن رو دریافت نمی کنن. این واقعا اون حس ناامیدی فیزیکی رو توضیح میده. ولی یه سوالی که مقاله ما هم بهش پرداخته اینه که این حالت چه فرقی با PMS داره؟ میدونی همه تو روزمره همش از کلمه PMS استفاده میکنن.
آره، خب فرق اصلیشون تو نحوه بروز این نوسانات احساسیه. تو PMS معمولی علائم روانی بیشتر به سمت پرخاشگری، زودرنجی و کلافگی میره.
یعنی بیشتر یه واکنش بیرونیه که بقیه هم میبینن.
آره دقیقاً. ولی افسردگی قاعدگی به شدت درونیه. کمبود شدید سروتونین باعث میشه فرد دچار گریه های طولانی مدت بشه، یک حس ناامیدی سنگین، انزوا طلبی و بیحالی جسمی شدیدی بهش دست میده. بار این انزوا خیلی سنگین تر از یک کلافگی ساده است.
که خب اینجاست که بیولوژی با واقعیت زندگی روزمره برخورد میکنه، چون این نوسانات هورمونی تو یک محیط ایزوله اتفاق نمیافتن. مقاله ما خیلی خوب نشون میده که چطور ناآگاهی از بهداشت قاعدگی این دوران رو تبدیل به یک تجربه پر از شرم و آسیب میکنه.
درسته، و یه بار روانی خیلی سنگین روی دوش فرد میذاره.
ولی یه نکته ای تو مقاله هست درباره ترس از دست دادن شغل. من درک میکنم که فرد حالش بده، اما آیا واقعا خطر از دست دادن کار انقدر جدیه یا بیشتر یه استرس درونیه که به خاطر افت هورمون ها بزرگ شده؟
نه، ببین این یه تهدید سیستماتیک و کاملا واقعیه. وقتی سروتونین و دوپامین شما به شدت افت میکنه، عملکرد اجرایی مغزتون یک ضربه اساسی میخوره. محیط کار مدرن هم که معمولا با این افت شناختی راه نمیاد و بهش اهمیتی نمیده.
آها، فرد مجبوره تظاهر کنه که حالش خوبه.
دقیقاً، مشکل همینه. فرد مجبور میشه اون درد فیزیکی و خستگی روحی رو اصطلاحاً ماسک کنه تا بتونه بازدهی معمولیش رو حفظ کنه. این پنهانکاری خودش یه انرژی روانی عظیمی میطلبه. وقتی این انرژی تموم بشه، افت عملکرد کاملاً به چشم میاد.
پس در واقع محدودیت‌های اجتماعی و استرس‌های اقتصادی میان این جرقه بیولوژیک رو تبدیل به یک بحران کامل می‌کنند. ساختار خشک محیط کار وضعیت رو بحرانی‌تر می‌کنه. با توجه به این حجم از فشارهای همه‌جانبه، خیلی جالبه که ببینیم چارچوبای فرهنگی چطور با این شرایط برخورد می‌کنند. مقاله ما سراغ آموزه‌های اسلامی رفته.
آره، بررسی‌های متنی تو مقاله نشون میده که قرآن صراحتاً قاعدگی رو یک رنج یا بار فیزیکی میدونه و اصلاً اون رو نادیده نمیگیره. از نظر روانشناسی این نوع چارچوب بندی خیلی مهمه.
چون به این درد رسمیت میبخشه، درسته؟
خیلی مهم. مفسران هم اشاره میکنن که خستگی شدید جسمی وقتی با نیازهای طاقت فرسای نظافتی تو این دوران ترکیب میشه واقعا برای فرد سنگینه. به علاوه افت استروژن به صورت بیولوژیکی میل جنسی و تمایل به آراستگی رو کم میکنه. به رسمیت شناختن این دوران به عنوان یک رنج واقعی در واقع به این تجربه اعتبار میده.
آره، به جای اینکه بگیم این خستگی نشونه تنبلی یا ضعف شخصی فرده، خب پذیرفتن این واقعیت قدم اوله. حالا اگر هم بیولوژی و هم محیط دارن بر ضد شما کار میکنن، چطور باید مدیریت کرد این شرایط رو؟ راهکار عملی که مقاله میده چیه؟
مدیریت عملی باید هم شیمی درون بدن را هدف قرار بده و هم محیط بیرون رو. تو بحث درونی ورزش‌های هاوازی به شدت مؤثرن. این فقط برای حواس پرتی نیست. تحرک فیزیکی باعث ترشح اندورفین میشه
که همون مسکن طبیعی بدنه.
دقیقاً. اندورفین‌ها مستقیماً به گیرنده‌های درد متصل میشن، گرفتگی عضلات رو مهار میکنن و اون کج‌خلقی و افت شدید روحیه رو به صورت مصنوعی بالا میبرن. اما تو بحث بیرونی، کاهش استرس محیطی حایزه. روانشناسا روی نقش شریک زندگی تاکید زیادی دارن.
آره، اینکه همسر بیاد بخشی از بار شناختی کارهای خونه رو به دوش بکشه و دلداری بده.
درسته. وقتی همسر مسئولیت‌های روزمره رو مدیریت می‌کنه و اسباب آرامش رو تو خونه فراهم می‌کنه، این فقط لطف کردن نیست. اونها دارن دقیقاً استرس‌های بیرونی که سیستم عصبی حساس شده رو تحریک می‌کنه رو از بین می‌برن.
پس یه رویکرد دوگانه لازمه. یعنی هم با تحرک پشتیبانی عصبی و شیمیایی بسازی و هم برای کاهش فشار محیطی روی سیستم حمایتی تساب کنی. این ترکیب تو مقاله ما واقعاً عالی تحلیل شده. خب من می‌خوام شما رو با این فکر تأمل برانگیز تنها بذارم.
حتماً.
اگر یک تغییر هورمونی و شیمیایی ساده میتونه اینطور اساسی احساسات، جهانبینی و حتی تصمیمات ما رو تغییر بده، چقدر از واقعیت روزمره ما در نهایت فقط بازی مواد شیمیایی مغزه؟
از شما دعوت میکنیم در پادکست های سایر مقالات سایت ایرانپدیا نیز همراه ما باشید.